بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدی فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین. معمولا در استدلال بعد از ذکر مقدمات نتیجه گیری می شود و این نتیجه برای تثبیت مدعا است. خدای سبحان در اوائل این سوره مبارکه ست ادعا کرد. یکی اینکه این کتاب الهی هدن للمتقین است که یک ادعای اثباتی است. دوم اینکه هدن برای کفار نیست، لیس هدن للکفار. سوم اینکه لیس هدن للمنافقین. ادعای اثباتی اول را با تبیین اوصاف پنجگانی اهل تقوا مستدل کرد که اهل تقوا چون ایمان به غیب دارند و سایر شرایط را دارند از قرآن بهره میبرند. در ضمن دعای اون ادعای سلبی راجع به کفار را مستدل کرد که چرا کافر از قرآن بهره نمیبرد. در طی چند آیه اون بعد سلبی ناظر به اهل نفاق را مستدل کرد که چرا منافقین از قرآن بهره نمیبرند. همونطوری که در قسمت اول بعد از استنتاج فرمود اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، در این قسمت سوم راجع به تحلیل مسئله نفاق بعد از استنتاج، هنگام استنتاج می‌فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. یعنی این قرآن گرچه هدن للناس است اما این سرمایه احترام به قرآن را منافق فروخت، لذا به قرآن و اهل قرآن استهزا میکنند. اگر کسی سرمایه احترام به قرآن را بفروشد اونگاه چگونه از قرآن استفاده میکند؟ اگر قرآن شفاء لما فی الصدور است و منزله یک داروخانه و طبیب و راهنمای درمان است، اون بیماری که طبیب را به داروخانه را به دارو دادن را به دارو خوردن را مسخره میکند چگونه شفا پیدا کند؟ اگر کسی به نام منافق، منطقش این است انما نحن مستهزئون، او اگر به قرآن که مرکز شفاس استهزا میکند یقینا سودی نمیبرد. سایر علل و عوامل را در همین آیات خدای سبحان تشریح کرد. اونگاه فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. تعبیر اشترا، بی، بایع، مشتری، تجارت، خسران، سود، غبن، همه و همه که در قرآن کریم آمده است ناظر به آن است که یک صحنه تبادلی هست که انسان چیزی میدهد و چیزی میگیرد. اینکه چیزی میدهد و چیزی میگیرد گاهی به عنوان بی تعبیر میشود، گاهی به عنوان اشترا. پس اصلش مفروغ آن هست. گاهی تعبیر آن است که انسان میفروشد، گاهی تعبیر آن است که انسان میخرد، گاهی تعبیر آن است که انسان در تجارت سود نمیبرد یا سود میبرد، گاهی تعبیر آن است که عده سرمایه را میبازند، عده از سرمایه استفاده میکنند، گاهی تعبیر آن است که عده سود میبرند، گاهی تعبیر آن است که قیامت روز ظهور غبن است. همه اینها نشانه آن است که یک تبادلی هست. در تبادل بالاخره چند چیز لازم است. این امور باید از هم جدا باشد، حالا یا حقیقتاً از هم جدا باشد یا اعتباراً. پس بحث در دو مقام است. مقام اول در اون مواردی که این امور از یکدیگر حقیقتاً جدا، مقام ثانی در باره اونجا بی بحث است که این امور اعتباراً از هم جدا و نه حقیقتاً. وقتی این مقام اول و مقام دوم از هم جدا شد معلوم می شود که قسمت مهم هدایت قرآن کریم به همون مقام ثانی برمیگردد نه مقام اول. بیان ذلک این است که در اشترا یک مالی است به نام مسمن، یک صاحب مالی است به نام بایع، یک مالی است به نام ثمن و یک صاحب مالی است به نام مشتری که این را با یک قرار مشخصی جابجا میکنند. فروشنده متاعی را به خریدار در برابر اون بها میدهد طبق یک ضوابطی. این به نام بیع و شراست. گاهی انسان این متاع را به جا می فروشد و نفعی می برد. این می شود تجارت رابحه. این تجارت را میگن سودآور است. گاهی انسان مغبون می شود، گاهی اصلا سرمایه را می بازد، یا سود می برد یا سود نمی برد، مغبون می شود یا در حد قبل نیست، در حد خسارت است که سرمایه را می بازد. اینها شؤون تجارت است و همه این شؤون را قرآن کریم تبیین کرد که اگر انسان چگونه داد و ستد بکند سود می برد و چگونه داد و ستد بکند ضرر می بیند. اینها را مشخص کرد. در سوره مبارکه توبه هم برای این امر مهم شش چیز را تبیین کرد، چون در داد و ستدهای غیر مهم همین امور چهارگانه است که یاد شده، یعنی بایع، مشتری، مبیع، ثمن. در تجارت‌های مهم، داد و ستدهای قابل اهمیت، گذشته از این امور چهارگانه دو امر هم ضمیمه است، یکی قباله و سند، یکی هم شاهد. انسان در کارهای عادی اگر بخواهد یک کتابی بخرد، دیگر قباله تنظیم بکند و عده‌ای را به عنوان شاهد در حین داد و ستد استشهاد کند، این چنین نیست. ولی اگر خواست یک مسکنی تهیه کند، قباله‌ای لازم است و شاهدی. پس در تجارت‌های غیر مهم همین چهار چیز لازم است، در تجارت‌های مهم شش چیز لازم است. قرآن کریم به تجارت‌های انسانی بها می‌دهد، می‌فرماید به این که در سوره توبه آیه 111 وقتی که بایع و مشتری و مبیع و ثمن را بیان می‌کند، اونگاه به شاهد و قباله هم می‌پردازد که گوشه از این بحث قبلا اشاره شد. در سوره توبه آیه 111 این است: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. در اینجا به امور ششگانه اشاره کرد، فرمود مشتری خدای سبحان است، خریدار خدا، فروشنده مؤمن، مبی و کالا جان و مال، که خدای سبحان جان و مال مؤمن را می‌خرد نه غیر مؤمن را، ثمن بهشت ابد، شاهد موسای کلیم و عیسای مسیح، و قباله همین آیه سوره قرآنه که خدای سبحان در این سند شاهدها رو معرفی کرده است که این حرف تورات موسای کلیم شاهد است، انجیل عیسای مسیح شاهد است که اگر کسی جانش را و مالش را در راه خدا بدهد و به جبهه برود و از اسلام حمایت کند و بکشد و کشته شود، بهشت به انتظار اوست. در این امر خود این آیه مبارکه قرآن کریم قباله این داد و ستد است، سند خود این قرآن است، شاهد هم تورات و انجیل خواهد بود، خریدار خدا، مشتری، خریدار و مشتری خدای سبحان، فروشنده و بایع مؤمن، متاع جان و مال، بهاس بهشت ابد. اینهای تجارت های سودآور است که این تجارت سودآور را در سوره صف مشخص کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون، که بحثش قبلا گذشت. این گونه از تجارت ها را می‌فرمان تجارت‌های سودآور. عده‌ای که اهل این گونه داد و ستدن، خدا می‌فرماید اولئک یرجون تجارتن لن تبور. در بخش دیگر قرآن می‌فرماید اینها امیدوار یک تجارتی هستند که بوار و هلاک ندارد. بنابراین تجارت از نظر قرآن کریم دو قسمت خواهد بود، یک تجارت رابحه، یک تجارت بائره. بائر اون سرزمین هلاکیست که چیزی از او نمی روید، گرچه می تواند برویاند اما چیزی از او رویده نمی شود. اون گونه از سرزمین ها را میگن سرزمین بائر. افراد را خدای کریم در قرآن به دو قسمت تقسیم میکند، بعضی ها بائرن بعضی دائرن. تجارت ها هم همچنین افراد رو فرماد بل بکنتم قوما بورا، فرمود شما یه ملت بائری هستید. ملت بائر هرگز صبر نمیدهد. در باری دم میفرماد که تجارت اینها بائر نیست، اولئک یرجون تجارتا لن تبور. در برابر تجارت بائره، تجارت بائره اون تجارتی که سودآور نیست. پس تجارت از در قرآن کریم دو قسم است، یک تجارت رابحه است، یک تجارت بائره، تجارت سودآور، تجارت هالک. اینها را مشخص کرد. و بعضی ها سرمایه را میبازند که فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر، که اینا خسارت میبینند سرمایه را میبازند. و بعضی ممکن است یا سرمایه را ببازند یا درست از سرمایه استفاده نکنن که اینا مغبونن. مغبون یعنی کسی که به مقداری که مال داد معادل مالش را نگرفت، این غبن دارد، این متضرر است. قیامت روز تغابن است، یعنی روز ظهور غبن است. بعضی ها در اون روز معلوم می شود که سرمایه را باختن، بعضی ها سرمایه را نباختن ولی سودی نبردن، بعضی ها سود بردن ولی کم استفاده کردن. غبن همه در اون روز روشن می شود، مگر اونهایی که به حق تجارت رابحه کردن، که اون در قسم دوم روشن خواهد شد. در سوره تغابن فرمود آیه 9 سوره تغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. اون روز غبن ها ظهور می کند، نه انسان در اون روز مغبون بشود. اون روز لا بیع فیه ولا خله، اون روز جا برای خرید فروش نیست. انسان در اون روز داد و ستد ندارد تا مغبون بشود. داد و ستد در دنیاست. قیامت روز ظهور غبن است. مؤمنین مغبونن که چرا بیش از این فداکاری نکردن، دیگران مغبونن که چرا بیراه رفتن. علی حال روز ظهور قبل است. این اجمالی از مقام اول. اما عمد مقام ثانی است. تجارت ها یک وقت این امور یاد شده در تجارت از یکدیگر حقیقتا جدا، مثل اینکه یک انسانی یک متاعی را می فروشد به یک انسان دیگر و ثمنی را از او دریافت می کند، که اینجا خریدار و فروشنده از هم جدا و مبیع هم از ثمن جداست. گاهی انسان مولایی است که عبد مملوک را وکالت میدهد، میگوید تو که عبد منی و ملک منی و هر چه در اختیار توست مال من است، من به تو وکالت و اختیار میدهم که خود را بفروشی، یا به من بفروش یا به یک بیگانه، مختاری. اگر به من فروختی آزادی، اگر به دیگران فروختی برده دیگرانی، آزادی. در اینجا بایه عین مبیع است، منتها فرقش به اعتبار است. این عبد وقتی که میخواهد بفروشد میگوید به تو نفسی، خودم را فروختم. به کی فروختم؟ یا به مولایش میفروشد که وعده عتق به او داد، یا به بیگانه میفروشد که بیگانه او را به بردگی دوچندان استرقاق میکند. مولای کریم به این عبد رق گفته است تو وکیل منی در بیع و شرا، تو که مال منی من به تو اجازه دادم که بفروشی، خود را بفروشی، اگر به من فروختی آزادی، اگر به غیر فروختی برده خواهی شد، مختاری. در این گونه از موارد تفاوت بای او مبی تفاوت اعتباری است نه حقیقی، زیرا عبد خودش را دارد می فروشد نه مالش را. اونجا که مالی در دست اوست و از طرف مولا می فروشد، بالاخره بایع کسی است و مبیع چیزی دیگر. ولی اونجا که این عبد رق خود را از طرف مولا می فروشد، بایع غیر از مبیع چیزی دیگر نیست. مشتری هم این چنین است، منتها درک این معنا در باره مشتری مقداری دشوار است. گاهی مشتری بها می دهد و کالا را می گیرد، گاهی مشتری لقای خود را نصیب بایع می کند، گاهی مشتری به بایع می گوید اگر این متاع را به من فروختی من در قبال این متاع به تو بوستان و باغ می دهم. یک وقت به بایع می گوید اگر این متاع را به من فروختی من اجازه دیدار به تو می دهم که با من ملاقات کنی. اگر انسان در حد یک مؤمن متوسط بود، یک رزمنده متوسط بود، یک مجاهد فی سبیل الله جبهه جنگ در حد متوسط بود، این عبدی است که خود را به خدا فروخت تا از خدا بهشت بگیرد. این فی جنات تجری من تحتها الانهار. ولی اگر جزء اوحدی اهل ایمان بود، این خود را می فروشد تا با خدای خود اجازه دیدار بگیرد. این است که به لقای حق می رود. این انسان گذشته از آنکه جنات تجری من تحتها الانهار را داراست، فی مقعد صدق عند ملک المقتدر هم جای اوست که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر. این عند ملک شدن یعنی اجازه دیدار گرفتن، یعنی به لقای حق رسیدن. در اونجا دیگر سمن غیر از مشتری چیزی دیگر نیست، سمن لقای مشتری است، دیدار مشتری است. مسمن هستی خود عبد رق است. انسان خود را به مولایش می فروشد، بایع میشه عین مبی. خریدار او خداست و ثمن او هم لقای خداست. این طوبی له و حسن مآب. این تجارت هاست که در بیانات هست امیر سلام الله علیه اشاره شد که این یک تجارت رابحه هست. این در بیانات حضرت آمده است که تقوا انسان را آزاد می کند، یعنی در این دنیا که از دنیا سوقون ربه فیها قومون و خسر فیها آخرون، فرمود به این فکر باشید که خودتون را بفروشید و به غیر خدا هم نفروشید. اگر خودتون را به غیر خدا فروختید خسارت است و قبر، به خدا فروختید تجارت رابحه است. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در لیلة المبیت در فراش رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام میخوابد و به استقبال اون شمشیرهای 40 نفر شمشیردار مسلح از 40 قبیله حجاز میرود، کریمه و من الناس من یشکی نفسه ابتغاء مرضات الله نازل میشود. این خود را به خدا فروخت. اینجا بایع غیر از مبی نیست، مشتری غیر از ثمن نیست. این خود را به لقای حق فروخت. این اشترا و این فداکاری بهترین عبادت است. و اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرماید من خدا را خوفن یا طمعن عبادت نمی کنم بلکه حبن عبادت می کنم، از بهترین مظاهر عبادت اون حضرت همین جریان لیلت المبیت اوست که خود را فروخت و ثمنش لقای حق است. تعبیر قرآن کریم این است: و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله. او رضوان میخواهد که رضوان صاحب بهشت است. بهشت در زیر پوشش رضوان است. اینجا مبی عین بیع است و ثمن لقای مشتری. یه همچه تجارتی را قرآن فراراه ما نصب کرده است. در همین سوره مبارکه بقره وقتی جریان بیع و شرای امیر المؤمنین سلام الله علیه را مطرح میکند، میفرماید و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، آیه 207 سوره بقره. و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این نه برای آن است که به بهش برود یا از جهنم نجات پیدا کند. اون کسی که قسیم الجنت و النار است، فوق آن است که برای ترس از جهنم یا برای طمع بهشت عبادت کند. گرچه از جهنم مسئول است، گرچه به بهشت می رود، اما برای بهشت عبادت نمی کند، برای دیدار مشتری عبادت می کند. چه اینکه دیگران هم که در نقطه مقابل قرار گرفتن بایع عین مبی از خودشون را فروختن به کسی که انسان را زیر یوغ خود به عنوان برده زر خرید میبرد. انسان خود را به شیطان میفروشد. تعبیر قرآن کریم درباره کفار و منافقین و مانند آن است که خودشون را فروختن. انسان وقتی مالک هوس خود نباشد معلوم میشود خود را فروخت. این که میبینید یه انسان گناهکار میگوید من نمیتوانم خود را مهار کنم، یعنی صاحب اختیارم نیستم. دیگری به من میگوید نگاه بکن، من نگاه میکنم. دیگری من میگوید حرف بزن، حرف میزنم. اگر کسی به حق اظهار عجز کرد، گفت نمیتوانم گناه نکنم، یعنی من خودم را فروختم به شیطان، من مالک نیستم. او به من میگوید نگاه بکن، من نگاه میکنم. همین بیانی که در کلمات است امیر سلام الله علیه قبلا گذشت که بود نظر به اعیونهم نطق به لسانهم. انسان اگر به جای رسید که نتوانست خود را مهار کند، بداند که خود را فروخت. چگونه میشود انسان مالک خود باشد و نتواند هوسش رو رام بکند؟ این که گفتن خود را میزان قرار بدید ببینید آیا بنده حق یا بنده خدا، راهش این است. این راهی نیست که انسان نتواند طی کند، نتواند بفهمد آزاد است یا بنده است. ممکن نیست ما نتوانیم بفهمیم که آزادیم یا بنده ایم. گفتن عبد مکاتب اگر با مولا ارتباط برقرار کرد آزاد می شود. اگر از طرف مولا وکالت داشت که بفروشد خود را به دیگری فروخت، از رقیتی به رقیتی دیگر منتقل شد. لذا تعبیر قرآن کریم این است: گرچه سخن از بیع و شراست، اما در حقیقت بایع و مبیع یکیست. مشتری و ثمن وجه و ذی وجه هم. درباره اون گروه کفر و نفاق تعبیر قرآن کریم این است، سوره بقره آیه 90 این است: به اسمش ترو بهی انفسهم ان یک فرو به با انزل الله. اینها که به وعی کافرن خود را بد فروختن. خدای سبحان به اینها گفت خودتون را یا به من بفروشید یا به دیگری، اینها خودشون به شیطان فروختن. در همین سوره بقره آیه 102 هم این است، بعد از اینکه جریان هاروت و ماروت را بازگو میکند و جریان سحر را تشریح میکند، فمد ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، این اگر بدانند میفهمند خودشون را بد فروختن، خیلی ارزان فروختن. خب انسان اگر خود را بفروشد دیگر راه برای درآمد ندارد، این است که میشود خسارت. انسان اگر مال را بفروشد، سرمایه ظاهری را بفروشد که بایع غیر از مبیع است، راه برای تحصیل سرمایه مجدد هست. و اما اگر خود را فروخت دیگر راه برای تحصیل سرمایه نیست. انسان اگر یک مغازه‌ای که مرکز درآمد او بود فروخت، ولو ممکن است چند روزی بیکار باشد، ولی بالاخره راه دارد که یک وسیله کسب دیگر تهیه کند. اما اگر خود را فروخت، او چگونه میتواند درآمد جدید داشته باشد؟ منافق خود را فروخت، کافر خود را فروخت، خودی ندارد، لذا راه برای درآمد جدید ندارد. تعبیر قرآن کریم گاهی شراست گاهی بی است، البته تعبیر شرا بیش از بی است، تعبیر اشترا آمده است، تعبیر شرا آمده است، یشری، اشترا، شرا فراوان آمده است، ولی بی هم آمده است، تعبیر به بی هم آمده است. مبایعه و مشارات هر دو بر طرفین اطلاق می شود. دو نفر که مشغول خرید و فروشن میگن اینها در حال مبایعه هستن، در حال مشاراتن. مشارات یعنی شرای طرفینی، مبایعه یعنی بیع طرفینی. بیع هم به این معنا آمده است. این چنین نیست که خدای سبحان فقط در قرآن کریم تعبیر به شرا و اشترا کرده باشد، البته شرا و اشترا تعبیر بیشتری است، و این تعبیر به بی هم کرده است. در همین آیه 111 سوره توبه فرمود فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، من به شما بشارت میدهم در این خرید و فروش، خود را به خوب خریداری فروختید. شما که خود را به خداتون فروختید، من به شما تبریک میگم. فاستبشروا به بیعکم، این بیع چیست؟ همون با بیعت هست، به بیعکم الذی بایعتم به، با من مبایعه کردی، یعنی با من بیع کردی، چیزی را فروختی من خریدم. بایع و مبیع یکی بود، ثمن و مشتری هم وجه و ذی وجه هم. فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به. و شاید در سوره حج که از معبد ترساها به عنوان بیع یاد شده است، ناظر به همین قسمت باشد. آیه 40 سوره حج همود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. فرمود اگر نباشد قانون دفاع که جلو تجاوز متجاوز را بگیرد، متجاوز در درجه اول به مراکز عبادی مردم حمله می کند، بعد مردم را استرقاق می کند. تنها پایگاهی که نمی گذارد انسان زیر سلطه بشر برود مراکز عبادی است، و متجاوز اگر بخواهد دیگران را زیر سلطه خود بگیرد، اول به مراکز عبادی حمله می کند، بعد به مراکز مالی و ماننده آن. همود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع، نه صومعه‌ای میماند که راهب منزوی در او به رحماریتش بپردازد، نه بیعه میماند که جمع بیعه است و معبد مسیحی هاست، نه بیعه میماند تا ترسایان در اونجا با خدا بیعت کنن. وقتی میدان بار را، میدان خرید و فروش را، بازار را خراب کردن، شما چه جایی برای خرید و فروش دارید؟ فرمود مرکز عبادت مسیحیت بیعه است، اون جایی است که اینها میخوان با خدا بیعت کنن، جانشون را بفروشن، مالشون را بفروشن. این بازار را اون متجاوز ویران میکنه، جا برای خرید و فروش نیست. مسجد بازار است، کلیسا بازار است، بازاری است که انسان در اون بازار خود را میفروشد و لقای حق را میخرد. فرمود اگر دفاع نباشد بیگانه این بازار خرید و فروش را ویران میکند. و این نکته باعث شد که از کلیسا به بیع تعبیر شد، اونجا که جای بیعت است، جای بیع است، جای خرید و فروش است. انسان خود را به خدا می فروشد مثل عبد مکاتبی که خود را به مولا می فروشد و آزاد می شود. و صلواتون و مساجدو، از دیگر معبد و عبادتگاه ها به نام صلوات و صلات یاد کرده چون جای نماز است، و از مرکز عبادت مسلمین به عنوان مساجد یاد کرده. و اون هم که به عنوان بیعت آمده است، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اون بیعت هم از این جهت است که انسان با خدا مبایعه می کند، یعنی خود را می فروشد و خدای سبحان می خرد، مثل عبد مکاتبی که خود را به مولای خود بفروشد. در بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج این است که تقوا انسان را آزاد می کند، یعنی تقوا مثل اون فروشی است که عبد مکاتب از طرف مولا وکالت دارد که خلاصه خود را بخرد، ثمن خود را به مولا میدهد و خود را از مولا میخرد. خود را از مولا میخرد یعنی چه؟ یعنی از رق و بردگی شیطان آزاد میشود، از بندگی هوس آزاد میشود، دیگر هوس بر او مالک نیست. تعبیرات نهج البلاغه درباره این که انسان اگر اهل حساب باشد سود میبرد، این تعبیرات کم نیست. در کلمات قصار اون کلمه مبارکه 208 این است که من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسر. اگر کسی از خود غافل بود سرمایه را میبازد، چون انسان که از خود غافل باشد، شیطان که غافل نیست، میاد سرمایه را میبرد. ولی انسان اگر حسابگر خیش باشد به خوبی استفاده میکند، چون میداند خود را به کی بفروشد. تعبیر دیگر حضرت در اون کلمه 131 این است که وقتی اولیای الهی را می شمارد، اونا که دنیا را به خوبی شناختن، می فرماد اینها کسانی هستند که در دنیا تجارت کردند. چون کسی دنیا را مذمت کرد، حضرت فرمود تو بر دنیا جنایت کردی، نه دنیا. دنیا چه جنایتی کرد؟ دنیا تمام زشتی ها را به تو نشون داد. صدر جریان این است که فرمود وقت سمع رجلا یزوم الدنیا، حضرت به او فرمود ایها الزام للدنیا المغتر رو به غرورها المخطوع به اباطیلها اتغتر رو به دنیا ثم تزمها انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیك. تو مجرمی، نه او. او چه کار کرد؟ او قبرستان را به تو نشون نداد، او زوال قدرت ها را به تو نشون نداد، او پلیدی ها را به تو نشون نداد، او تمام زشتی ها را به تو نشون نداد، او چیکار کرد؟ او هر چه داشت که به تو نشون داد. اونگاه می فرماید به این که اگر کسی دنیا شناس باشد از این دنیا بهره خوب می برد. ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها، تا به اینجا میرسد. فهمد و متجر و اولیاء الله، اولیای الهی در دنیا تجارت میکنند. اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه، بهشت را به عنوان رفع میبرند. اون اولیایی که در حد متوسطن، جناتون تجری من تحت الانهار، ربح تجارت اونهاست. اونها که جز اوحدی اهل ایمانن، جنت اللقا جز ربح اینهاست. در باره عقل و عمل صالح در کلمه 113 این چنین می‌فرماید: ولا تجارت کل عمل صالح ولا ربح کس ثواب. عمل صالح تجارت است و ثوابی که انسان میبرد ربح است. در تعبیرات دیگر در کلمه 37 از کلمات قصار، وقتی فرد دید عده‌ای به دنبال او کرنش کردند، تعظیم بی جایی کردند، فرمود چرا خودتون خسته میکنید؟ در دنیا خسته و در آخرت خسارت میبینید، این نحوه تعظیم و بزرگ داشت را نسبت به ما روا ندارید. اون گفت همود به ما اخسر المشقت وراء اهل عقاب و اربح الدعت مع اهل امان من النار. چقدر بد است که انسان در دنیا مشقت ببیند در آخرت هم عذاب، اون احترامی که به سلاطین جور میکردن. و چقدر خوب است که انسان در دنیا راحت باشد در آخرت هم عذاب نبیند. یعنی وقتی مسئولین را میبینید، یک برادر را دیدید، هیچ فرقی نمی کند، خودتون رو به زحمت نیندازید. فرمود من که امیرالمؤمنم، وقتی که مرا دیدید مثل یک انسان عادی. در دنیا با دعه، با راحت، با رفاه به سر ببر، در آخرت هم از آتش عذاب امان باش، برخلاف اون چه که به سلاطین عجم روا می داشتن. ولی تعبیر عتق در خطبه 230 هست که می فرماید فئن تقوى الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عتق من کل ملکه. تقوا انسان را آزاد می کند. انسانی که بنده است خود را از مولای خود می خرد و از غیر بنده خدا آزاد می شود. در بعضی از نسخ هلکه است، اینجا ملکه است، یعنی انسان از هر مالکی نجات پیدا میکند، میشود آزاد. بنابراین تجارت بین حریت و رقیت است، یا انسان کاری میکند که خود را بنده کند، یا کاری میکند که خود را آزاد کند، فک ملک کند، تحریر رقبه کند. منافق تجارتش این است که خود را بنده کند، برده شیطان کند. مؤمن تلاشش این است که خود را از باب اتق رقبه آزاد کند. لذا یک عده یرجون تجارتن لن تبور، یک عده ما ربحت تجارتو، که توضیحش به جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.